بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دهمین جلسه ای که در رابطه با تشهد نماز بحث تشهد از واجبات اصلی نماز و در تشهد پنج حقیقت مطرح حقیقت اول توحید خالص حقیقت دوم مسئله با عظمت عبودیت و بندگی حقیقی عبودیت و بندگی فقط نسبت به خالق عالم مالک هستی رزاق همه موجودات بندگی و عبودیتی که عالی ترین مقام برای انسان شناخته شده علتش هم اینه که از همین مقام و از همین جایگاه انسان به ارزش‌های انسانی ارزش‌های الهی و به خصوص آزادی به معنای واقعی میرسه. البته فرصت نبود که این قسمت دوم تشهد و قسمت سوم رو که رسالت و نبوت و قسمت چهارم که دعای مثبت مطرحه و قسمت پنجم امنیت به معنای واقعی که در سه سلام تشهد مطرحه براتون توضیح بدم. از روزی که جلسه شروع شده تا به امروز بحث در توضیح توحید گذشت و عمده ترین مسائل توحید هم هنوز باقی مونده، یعنی اون چه رو که یادداشت برداری کرده بودم بیان نشده هنوز، چون مسئله عبودیت عالی ترین مقام انسانه در رابطه با این مسئله من یک آیه قرآن براتون میخونم و یک داستان کوتاه از جنگ مسلمانان با آتش پرستان اون روزگار ایران. اما آیه شریفه در سوره مبارکه انبیاء خداوند متعال قبل از این آیه در سوره انبیاء بعضی از پیغمبرانشو نام میبره، نکاتی را از زندگی انبیاء بزرگوارش بیان میکنه و سخن درباره انبیاء خودش رو با این آیه خاتمه میده. خیلی آیه فوق العاده ایه این آیه شریفه، باید به صورت یک آینه انتخاب بشه که برای دیدن شخصیت انبیا، حقیقت انبیا، اخلاق انبیا، عمل انبیا، منش انبیا به این آیه دقت کرد. واقعا آیه آینه نشون دهنده پیغمبران خداست. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. در بخش اول آیه پروردگار می‌فرماید تمام پیغمبران رو پیشوا قرار دادم، من پیشوا قرار دادم. چرا پیشوا قرار داد؟ پیشوا در اینجا به چه معناست؟ به این معناست که همه انبیا رو من سرمشق و الگو و اسوه برای انسان تا قیامت قرار دادم، که اگر علاقه داشته باشن یه زندگی سالمی برای خود برپا بکنن، وجود انبیا و منش انبیا و اخلاق انبیا طرح زندگی سالمه. این معنی جمله اول آیه. البته همین مسئله رو که عرض کردم در سوره مبارکه ممتحنه در رابطه با ابراهیم توضیح میده در سوره مبارکه احزاب در رابطه با پیغمبر اسلام و کلمه سرمشق و الگو رو در آیه سوره احزاب و سوره ممتحنه ذکر میکنه. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. فی ابراهیم یعنی در تمام جوانب زندگی ابراهیم برای شما سرمشق. ابراهیم کی بوده؟ در سوره بقره میگه ابراهیم به رهبری و پیشوایی از جانب من انتخاب شد، اینی جائل و کل ناس اماما، من تو رو پیشوای همه انسان ها قرار دادم. برای چی؟ برای اینکه انسان ها به تو اقتدا بکنن، چون همه چیه تو درست، همه چیه تو نمرش 20، تمام حرکاتت، تمام حالاتت، تمام جریانات اندیشه‌ایت، قلبیت، روحیت، اخلاقیت، عملیت، همه سرمش. اگر کسی دنیای آباد و آخرت آباد بخواد با اقتدای به تو پیدا میکنه. و همین کلمه سرمشق در سوره احزاب برای پیغمبر رو برده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اگر امید مثبت به خدا میخواین، اگر آخرت آباد میخواین، اگر یه زندگی غرق نور ذکر خدا رو میخواین، پیغمبر من برای شما سرمشق، اقتدا کنید این آخرت رو آباد و پیدا میکنه، این امید مثبت رو پیدا میکنه. این معنای جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، تمام پیغمبران رو به خاطر شایستگی همه جانبه به پیشوایی انتخاب کردم و گفتم مردم را بنابر خواست من که عاشق انسان ها هستم هدایت کن. واقعا هم خدا عاشق انسان هاست. چرا عاشق انسان هاست؟ کدام صنعتگر علاقه به صنعتش نداره؟ کدام هنرمند علاقه به هنرش نداره؟ کدام خطاط علاقه به خط زیباش نداره؟ کدام مهندس دلبسته به نقشش نیست؟ خدایی که خالق انسان، هنر انسان سازی داره، صنعت انسان سازی داره و بنا به گفته فلاسفه انسان معلول این علته، چطور عاشق انسان نباشه؟ اگر عاشق انسان نبود 124 هزار نفر رو دنبالش نمیفرستاد که داد بکشن چرا داری میری جهنم، چرا به طرف دروغ داری میری، چرا به طرف فتنه داری میری، چرا به طرف فساد داری میری. خب هلاک میشی، دنیا و آخرتت از دست میره، بی برو به طرف خدا. تو که داری حرکت میکنی، خب حرکت تو مستقیم، تو که داری میری جهنم، خب بی برو بهشت. تو که زبونتو به کار میگیری برای دروغ و دغل، خب به کار میگی برای راستی و درستی. تو که شهوتو داری به کار میگیری برای حرام، خوبی در حلال به کار میگی. تو که بالاخره باید بخوری صبحونه نار شامو، خب چرا اشیای نجس و حروم میخوری؟ خوبی پاک و حلال بخور. این که انبیا رو فرستاده مردم رو هدایت کنن، به دلیل عشقش به انسان بود. ای ما رو دوست نداشت، کاری به کارمون نداشت، خلقمون میکرد و میگفت هیچ میلی هم بهتون ندارم، هر غلطی هم دلتون میخواد بکنین تا بیمیریم. این همه که پروردگار دنبال ماست، با رحمتش، با رزقش، با محبتش، با احسانش، با انبیائش، با قرآنش، با امامانش، خب باید انصاف بدم که به هم علاقه داره. آدم به چیزی که علاقه نداره دنبالش نمیره، نمیره دنبالش. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. این یکی از بالاترین نقاط مثبت زندگی پیغمبران. قرآن میگه من به تمام پیغمبرانم وحی کردم هیچ کار خیری رو در انجامش دریغ نکن. شما زندگی پاک انبیا رو بخونید ببینید کدوم کار خیر از اینا فوت شد، کدوم کار خیر. حیف که مردم ما خیلی اهل مطالعه نیستن، حوصله‌ش هم نداره. البته حوصله مجله خونی و روزنامه خونی و ماهواره دیدن و ورزش دیدن در مردم بسیار قویه، ولی حوصله مطالعه معارف و علوم خیلی در مردم ضعیف. خود شاد رسی من بدم به شما، حوصله شو ندارید، حیات پیغمبر اکرم رو دانشمندان مختلفی در داخل و خارج نوشتن، شیعه ها نوشتن، اهل تسنن نوشتن، مسیحی ها نوشتن. یه وقتی من یه کتابی رو دیدم، یه کسی در لندن نوشته بود به نام کارلایل، در رابطه با رسول خدا، خوبم نوشته بود، خیلی خوب نوشته بود. یک کتابی رو مصر محمود عقاد نوشته، بسیار کتاب عالی. یک کتابی در لبنان فقط درباره منش و روش و زندگی پیغمبر نوشته شده، 4000 صفحه است، 10 جلد. یک کتابی هم در قوم نوشته شده، 2 جلد، به نام فروغ ابدیت، یک کتاب مختصر بسیار قوی هم نوشته شده به نام راه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا شما مختصرشو بخواین، یه جلدیشو بخواین، دو جلدیشو بخواین، ده جلدیشو بخواین، پس یک کتابی در پاریس نوشته شده. من این کتاب رو سال فکر میکنم 50 ازش خبردار شدم. مؤلفشم یه مرد دانشمند فرانسوی به نام آنتین دینه، دو جلد. اولین باری هم که این کتاب رو نوشت در فرانسه چاپ شد، 1,000,000 تیراجش رو فرانسه خریده. نمیدونم عنایت دارید یعنی چی؟ اون وقت یه جمله زیبا آخر آخر کتاب داره که آدم به خاطر این جمله باید زار زار گریه کن. ببینید یه دانشمند با انصاف مسیحی آخر کتابش درباره پیغمبر چی نوشته؟ 4-5 خطه. میگه ای پیامبر اسلام، من برای نوشتن این کتاب درباره زندگی تو، اخلاق تو، منش تو، رفتار تو، اعمال تو کتاب‌های زیادی رو مطالعه کردم. 1-2 میان برخی از جمعیت‌های امتت که میگن ما مسلمونیم گشتم، به این نتیجه رسیدم که تو که دارای تمام کمالات هستی و کمترین عیبی در وجود تو وجود نداره، در میان امتت غریبترین انسان. برای اینکه 90% امتت هیچیشون به تو نمیمونه و من وظیفه خودم دیدم که خودم و زن و بچه‌م در حد توانمون از قربت تو کم کنیم، برای کم کردن از قربت تو من و زن و بچه‌م مسلمان واقعی شدیم که نسبت به ما تو غریب نباشی. این آخر این کتاب. این برای ما درد نی؟ برای ما مایه خجالت نی؟ برای ما مایه شرمندگی نیست؟ این همون هشداری نبوده که شب 21 قبل از شهادتش امیرالمؤمنین به حسن و حسینش فرمود و به بچه‌هاش الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم غیرکم حسن جان، حسین جان، عباس، محمد حنفی، زینب، کلثوم، به قرآن عمل بکنید، قرآن به جدتون نازل شده، جوری نشه که بیدینان دنیا در مسلمان واقعی شدن مسابقه رو از شما ببرن. و یه عده‌ای بردن. من 7 سال انگلیس منبر می‌رفتم، جلسات بسیار خوبی بود. از سال دومم هر روز منبر از طریق سایت به تمام جهان پخش می شد، مشتری هم خیلی داشت، تا آمریکا و اروپا و افریقا. منبر قبل از نماز مغرب و عشا بود. زمانی که من لندن بودم غروب آفتاب در اونجا ساعت 10:15 بود، 10:15 شب، یعنی تا 10:15 هوا کاملا روشن بود و آفتابی بود. شبا 3 ساعت بود، 4 ساعت. بلا فاصله بعد منبر نماز جماعت شروع می شد. یه عالمی در اون محلی که منبر بود حدود 3000 متر بود، البته سالن منبر نزدیک 800 متر بود، توابعش با سالن می شد 3000 متر. وای می ساد به نماز، پرم می شد نماز جماعت. من معمولا شبا صف سوم یا چهارم وای می ایستادم. یادم نی دقیق، داستان مال 5 سال پیش، شب سوم منبرم بود، شب چهارم بود. وقتی به آقا اقتدا کردم، خب تو اقتدای به نماز جماعت آدم باید ساکت باشه، یه نفر حمد و سوره رو میخوند، حمد و سوره تموم شد، رفتیم رکوع. یه نفرم که در انگلستان زندگی میکرد، اینم بغل دست من بود، بعدن فهمیدم انگلیس، اینم رفت رکوع. حال این آدم در رکوع، حالش مثل حال کسی بود که تو صحرای عرفات صورت رو خاک گذاشته، یا از شوق خدا یا از خشیت خدا، نمیدونم، گریه گلوگیرشه و انگار داره نفسش بند میاد. خب منم نماز خودم در اومدم، تو رکوع بودم ولی همش حواسم رفت تو رکوع این بغل دست. رفتیم سجده، بلندم حرف نمیزد، خیلی آروم ولی با یه تون صدای محزون این سبحان ربی الاعلا و به حمده رو که میگفت، این اشگا که تو سجده میپرید روی زمین، اصلا انگار حسینیه رو تو لندن داره میلرزون. حالا گنوتش، بعد تشهدش، گفتم خدایا، ما رو میگن شیعه، بزرگ شده تهرون، کنار هر کوچمون یه مسجد، یه حسینیه، این نماز ما دوره عمرمون خوندیم دیگه. هر شب بعد منبر یه گوشه میشستم ببینم این کجا تو صف وای میسته، برم بغل دست. خودم هم میخواستم با صدای بلند بلند گریه کنم از زیبایی نماز این، خودم رو نگر می داشتم. فقط هر شب میگفتم خدایا اگه نماز اینه، این چه نمازی ما میخواد؟ نمازی که میل نداریم، کسلیم، سری میخواییم سرتش رو جمع کنیم، دست و پای نماز رو میشگنیم. یه نمازی که اگر خودت این نماز رو بخوای به ما بفروشی، بگی نماز خون، نماز خودتو چند میخری؟ انصاف بدم بگم خدای هیچ. میگه خواه اگه هیچی نمیخری دورش بریز. 50 سال آدم نماز دور ریختنی بخون، خیلی ها نمازشون دور ریختنی، چون ادب نداره نمازشون، حال نداره، همت نداره، عشق نداره، معرفت نداره. شما بیشترتون میدونستید تشهد نماز رو 5 حقیقت توحید و عبودیت و رسالت و دعای مثبت و امنیت استواره؟ نه. پس چی میخوندین این عمرتون؟ هیچ یک بار تالا تو عمق نماز رفتین، تو مغز نماز رفتین، یا یه سلسله الفاظ عربی رو رو زبانمون بازی کردیم و گذروندیم؟ یه رو بعد نماز که من نشسته بودم یه مقدار عقبتر، داشتم او رو نگاه میکردم و برای خودم قصه میخوردم، دیدم یه جوانی اومد بغل دست من نشست، گفت علاقه داری من یه وقت از یه خانوم دانشمند انگلیسی برات بگیرم بیای ببینیش؟ بسیار باسواد، قوی. گودم اصالتا هندیه، گون نه پاکستانیه، نه ایرانیه، نه گو جد آباد انگلیسی هم. گون مجلسش مجلس سودمندیه. گفتم وقت بگیر، مانعی نداره. گفت فردا بعد از ظهر که اومدم پا منبر خبر بهتون. فردا اومد گفت وقت گرفتم بریم. رفتیم دفتر این خانوم دانشمند باسواد، خودش بود و دوتا دختراش. خدایا روز جمعه است، کنار یکی از نبیره‌ها یا نواده‌های موسی بن جعفره، منبر منبر پیغمبره، میدونم هر کلمه‌ای که دارم میگم پام مینویسی و قیامت حسابشو میکشی، ملاقاتمو با این خانومش، با این خانوم و این دوتا دختر رو منبر پیغمبر در محضر تو راست میگم. من وقتی وارد دفتر این خانوم شدم، خانوم دانشمند، به والله قسم، با این که نیاز به قسم نداره، رو منبره و خانه اهل بیت و حریم اهل، ولی قسم میخورم، به والله قسم، حجاب این زن و دوتا دخترش از خواهر مادرای ما متدینا بهتر بود. نگرفتید چی شد؟ شما دم همین امامزاده وایسا، این دخترها و زنایی که میگن ما مسلمونیم، ما امت پیغمبریم، چیشون به پیغمبر و به زهرا و زینب میمونه؟ چیشون؟ موهای بیرونشون؟ صورت آرایش کردشون ناز و غمزه و تنازیشون برای مردم و برای گمراه کردن این جوانات چیشون اینا به پیغمبر میمونه که بگن ما امت پیغمبر؟ اینا که امت مسیحیت جهانی و صهیونیست عالمی هستن، اونا زنا و دختراشون اینجوریه. پیغمبر دخترش زهرا الگوه، نوش زینب هم الگوه. کدوم بچه های انبیا اینجوری بودن که اینا هستن؟ حجاب کامل، خانومم پیر نبود، 40 سالش. به این مترجمم گفتم این خانوم چون خودش انگلیسی، پدر مادرش، جدش، جدهاش همه انگلیسی هن، این جامعه اروپا رو خوب میشناسه. بگو ایشون یه سوال از شما داره و اون این: شما که خودت و پدر و مادر و جد و آبادت انگلیسی هستین و آشنای به این جامعه، چرا جامعه شما در غیر صنعت و پول، در غیر صنعت و پول، اینو دقت بکنید، چرا جامعه شما در غیر صنعت و پول در تمام برنامه‌های زندگی در کثیف‌ترین لجنزار فرو رفته؟ چرا؟ میدونید این خانوم چی جواب داد؟ به مترجم من گفتش که به ایشون بگو جواب شما با من نیست، خداوند در سوره 8 در قرآن جواب شما رو داده و جواب خدام اینه: ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم. بگو جامعه های ما خدا را از یاد بردن، با از یاد بردن خدا یادشون رفت که انسانن، همه به حیوانیت کشیده شدن. جوابشون: یه زن انگلیسی، حالا شما دمه امامزاده باشتا به 100 تا این زنا و دخترهای بعد جا بگو قرآنو با چی می نویسن، با غین یا با قاف؟ نمیدونم. آدرس یه حقیقتو بگو کجای قرآن؟ شما آدرس جلسات مختلط زن و مرد و اینو بپرس، آدرس این که کجا میشه مشروب خرید یواشکی تو خونه خورد و مست شد و بپرس، آدرس 6 تا دوست پسراشونو بپرس، در جا بهت میدن. اما آدرس هیچ حقیقتی رو بلد نیستن. اینا امت پیغمبرم. پیغمبر فرمود من از اینا بیزارم، اینا هم از من بیزارم، هر دو از هم بیزار. این زندگی رسول خدا در این 15-16 کتابی که من اسم بردم و اوحینا الیهم فعل الخیرات، به تمام انبیا گفتم خیری در این عالم نباشه مگه این که انجام بدین، و اقام الصلاح، به تمام انبیا گفتم نماز، و ایتا از زکاه، به تمام انبیا گفتم دست به جیب بودن. و کانو لنا عابدین، تمام انبیا بنده من بودن که از شهوات و شیاطین و بت‌ها آزاد بودن. از عبادت بندگی نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. خب یه بخش تشهد توحیده، یه بخش رسالت عبادت، بخش دیگرش یه بخشم دعای مثبت و بخش آخرم امنیت. و همون داستان جنگ اسلام و آتش پرستان، رستم فرخزاد به یه مؤمنی که اومده بود جبهه گفت شما برای چی اومدین جنگ؟ ببینید چقدر زیبا جواب داده، گفت لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله، ما اومدیم شما رو از بندگی کردن نسبت به این زورداران و قدرتمندان و خانه‌ها و فرعون‌ها و بت‌ها نجاتتون بدیم، وصلتون بکنیم به عبادت خدا. فکر نمی‌کنم یه سالم پشت سر هم کسی تشهد رو بخواد موشه کافی بکنه تموم بشه، ولی از امشب به بعد به تشهد بیشتر توجه کنید. تشهد یک کتابه. حرفم تمام. امام زمان می‌فرماید حسین عزیز، روزگار بین من و تو فاصله گذاشت. تو در سال 61 کربلا شهید شدی، من 255 به دنیا اومد. اما خودم رو روز و شب با گریه کردن بر تو به تو گره میزنم، روز برات گریه میکنم، شب برات گریه میکنم. اگر یه روزی گریه من تمام بشه خون گریه میکنم. برای اون وقتی که این 84 زن و بچه میان خیمه منتظر برگشتنت بودن، که یه مرتبه شنیدن اسب داره شیهه میکشه ولی صداش عوض شده، سم به زمین میکوبه، نفساش غیر عادیه، ریختن بیرون دیدن زین اسب واژگونه، یال اسب غرق خونه. امام زمان می‌فرماید زن و بچه با دیدن منظره اسب همه با پای برهنه، در حالی که موهای سرشون رو می‌کندن، به سر و صورت می‌زدن، با عجله آمدن میان میدان کربلا. چه منظره‌ای رو دیدن؟ دیدن و شمر و جالسون علی صدرهی علیه السلام، شمر روی سینه‌ت نشسته، میخواد سر مبارک تو از بدن جدا کنه. خدایا به حقیقتت قرآن رو به ما بفهمان، نماز رو به ما بفهمان، خدایا ما رو جاهل از دنیا نبر، خدایا ما رو عالم و عامل از دنیا ببر، امام زمان رو برسان، امریکا و اسرائیل ذلیل و زمینگیر کن، عاقبت همه ما رو ختم به پاکی و به خیر بگردان.